ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران استفاء سعد حریری را تنش آفرین عنوان کرد. مرزبانان کشته شده در حمله روز جمعه در منطقه چالدران 5 سرباز وظیفه و 3 درجه دار اعلام شدند. و در مراسم دولتی 13 آبان یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران به نمایش گذاشته شد. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ساعتی پس از آن که سعد حریری نخست وزیر لبنان با انتقاد از اقدامات ایران در منطقه از مقام خود استعفا کرد، وزارت خارجه ایران این اقدام را سناریوی جدید برای تنش آفرینی تازه در لبنان و منطقه اعلام کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اعلام استعفا در کشوری دیگر، این اقدام را نشان دهنده بازی او در زمینی که بدخواهان منطقه طراحی کرده‌اند توصیف کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه از ریاض در پیامی تلویزیونی با انتقاد از گروه حزب الله و اقدامات منطقه ایران اعلام کرد جانش در خطر است و استعفا می کند. پیش از این آمریکا و شماری از کشورهای عربی با انتقاد از دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه فعالیت‌های ایران را بی‌ثبات کننده خوانده بودند. آقای حریری حدود یک سال پیش و پس از مدت‌ها انسداد سیاسی در لبنان به نخست وزیری آن کشور انتخاب شد. یکی از مقام‌های مرزبانی در استان آذربایجان غربی با اعلام جزئیاتی از حمله روز جمعه در منطقه چالدران، کشته شدگان را 5 سرباز وظیفه و 3 درجه دار نیروی انتظامی معرفی کرد. محمد مولایی سرپرست معاونت اجتماعی این مرزبانی به خبرگزاری ایرنا گفت که این افراد پس از اتمام مأموریت مرزی و در حین بازگشت در 15 کیلومتری نوار مرزی در کمین افراد مسلحی که آنها را تروریست خواند گرفتار شدند. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد با عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برد. منطقه چالدران واقع در شمال غربی استان آذربایجان غربی پیش از این نیز صحنه درگیری‌های زیادی بوده است. همزمان با برگزاری مراسم دولتی 13 آبان در ایران، سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا در تهران به نمایش گذاشت. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که موشک نصب شده با نام قدر یکی از 3 موشک بالستیک ایران با برد حدود 2000 کیلومتر است. به نوشته آسوشیتد پرس این نخستین باری است که در جریان این مراسم ضد آمریکایی یک موشک دور برد به نمایش گذاشته می شود. دولت دونالد ترامپ به تازگی سپاه پاسداران ایران را به دلیل حمایت از تروریسم و توسعه موشک‌های بالستیک مشمول تحریم کرده است. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه با ابراز نگرانی از وخامت حال محمود صالحی و محمد نظری که به بیمارستان منتقل شده‌اند، خواستار آزادی این دو زندانی عقیدتی در ایران شد. عفو بین‌الملل همچنین از اینکه این دو زندانی عقیدتی در بیمارستان با دستبند و پابند بستری هستند به شدت انتقاد کرد. محمود صالحی فعال کارگری حدود یک هفته پیش در بیمارستانی در سقز بازداشت شد و به علت تشدید بیماری قلبیش به بیمارستان منتقل شده است. محمد نظری نیز که از 23 سال پیش در زندان است، در اعتراض به غیر قانونی بودن ادامه حبسش دست به اعتصاب قضا زده است. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان روز شنبه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد اعلام کرد دو پیام رسانه تلگرام و واتس‌اپ به دلیل برخی مسائل فنی برای 20 روز مسدود خواهند شد. کاربران افغان از فیلتر شدن این دو پیام رسان به شدت انتقاد کردند و آن را مغایره با آزادی بیان خواندند. وزیر مخابرات افغانستان این اتهامات را به شدت رد کرده است. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که وزارت امنیت افغانستان با اشاره به استفاده طالبان از تلگرام و واتس‌اپ خواستار فیلتر شدن این دو پیام رسان شده بود. این نخستین باری است که شبکه‌های اینترنتی در افغانستان فیلتر می‌شوند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد خواهید بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
بچه.
آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه در ایران، در گفتگو با وکیل مدافع او تمدید قرار بازداشت یغما فشخامی و ساسان آقایی، دو روزنامه‌نگار ساکن تهران، و ابراز تمایل وزیر خارجه بریتانیا برای ملاقات با نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران، از جمله خبرهای هفته گذشته است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه در ایران، برای دومین بار در دیوان عالی کشور نقض شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع او، میگوید اقدامات محمد علی طاهری جرم نبوده و دیوان عالی کشور حکم او را در مغایرت با قوانین تشخیص داده است.
رأی آقای طاهری هنوز به ما ابلاغ نشده، ولی ما اطلاع موثق پیدا کردیم که رأی نقض شده به دلیل غیرقانونی بودن رأی صادره و به شعبه هم عرض ارجاع میشه. پرونده برگشته به دیوان عالی کشور و شاید یکی دو هفته طول بکشه تا از دیوان عالی کشور ارسال کنن پرونده رو به دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب به یکی دیگه از شعبه دادگاه انقلاب ارجاع بده که رسیدگی بشه پرونده. ما دلایل و مستندات رو ارائه کردیم که اصلا اقداماتی که آقای طاهری انجام داده جرم نبوده. بار قبلم که ما فرجام خواهی کردیم در دادسرای امنیت 4 مورد بود: ارتداد، صاب النبی، اجتماع توانی با شریکای فدای خلق، دخالت در امر پزشکی. هر 4 مورد من تعقیب قطعی خورد. این بار ما همون استدلال سابقو داشتیم که وقتی این 4 مورد منع تعقیب قطعی خورده، در نتیجه عملی که آقای طاهری انجام داده اصلا جرم نبوده و درخواست دادرسی کردیم. دیوان اعاده رو پذیرفت. البته رأی دیوان رو من هنوز ندیدم که دقیقاً ببینم تمام استدلال‌های ما رو پذیرفته یا صرفاً به دلیل اینکه ماده 286 مستند رأی بود بعد از بازداشت آقای طاهری تصویب شده به این دلیل حکم نفی کرده.
طی 6 سالی که از بازداشت محمد علی طاهری می‌گذرد، 10 تن از هواداران او در شهرهای مختلف بازداشت و برخی از آنان به تحمل زندان هم محکوم شدند. هفته پیش هم 6 تن از هواداران مکتب عرفان حلقه توسط ماموران اطلاعات سپاه در کرج و 3 تن دیگر هم در ساوج بلاق بازداشت شدند. قرار بازداشت یغما فشخامی و ساسان آقایی، دو روزنامه نگاری که از مرداد ماه در بازداشت به سر میبرند، بار دیگر تمدید شد بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. خانواده ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، میگویند بازجویی‌های او شهریور ماه به پایان رسیده، اما او همچنان در سلول انفرادی نگهداری میشود و بلا تکلیف است. از وضعیت یغما فشخامی، خبرنگار روزنامه روزان هم هنوز خبری در دست نیست. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 27 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران رو امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این عملاً نفی آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
جمعی از دراویش گنابادی تبعیدی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار دستور رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی خود شدند. این دراویش میگویند حکمشان با قوانین مغایرت دارد. 4 تن از دراویش گنابادی ساکن کوار به نام‌های محسن اسماعیلی، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محمد علی دهقان به 7 سال تبعید محکوم شدند. برای کاظم دهقان و حمید آرایش حکم تبعید مادام العمر صادر شده و به تازگی حکم محمد علی شمشیرزن، یکی دیگر از دراویش، هم از تبعید مادام العمر به حبس ابد تبدیل شد. کسرا نوری، حقوقدان و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در این باره بیشتر میگوید.
11 شهریور سال 90 عده‌ای از متعصبین دینی و افراطیون در منطقه علیه دراویش و اعتقاداتشون فراخوان دادند و مردم رو دعوت کردند که برای حمله به دراویش کبار و مقابله با اونها یک راهپیمایی انجام بدن و به سمت محل کسب، محل زندگی و محل برگزاری مجالس درویشی در شهر کبار حمله بکنن. و این اتفاق افتاد که خب عده‌ای از دراویش زخمی شدن، عده‌ای از مردم زخمی شدن. اتهام که اینها متوجه دراویش کردن اتهام محاربه هست که خب متاسفانه با اصول قانونی و حقوقی سازگار نیست این اتهام، به دو دلیل. اول اینکه دراویش در مقام دفاع بودن، عاملین این درگیری در دادگاه محکوم شدن. وقتی دادگاه ویژه روحانیت اینها رو به عنوان حمله کننده و مخل در نظم عمومی شناخته، خب دراویش خانواده‌ها در مقام دفاع هستن. علاوه بر این، محاربه که تعریف و یک مختصات حقوقی داره، مثل تجهید سلاح و قصد ارعاب وحشت و حتی تجاوز به جان و مال مردم باشه، که خب این اتفاق اصلا نیفتاده.
وزیر خارجه بریتانیا حکم زندان برای نازنین زاغری را محکوم کرد و برای دیدار او در زندان اوین ابراز تمایل کرد. این شهروند ایرانی بریتانیایی از بهار سال 95 در زندان به سر می‌برد و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده. دادستان تهران به تازگی از طرح اتهام‌های جدید علیه نازنین زاغری خبر داد، از جمله اتهام جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه نظام. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره میگوید:
متاسفانه شرایط اینطوری هستش که افرادی که خب دو تابعیتی هستن یا اینکه کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده، اتهامات جدید دید رو به کسی وارد بکنه. این در واقع میشه گفت بدعت جمهوری اسلامی هست.
محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ایران، روز شنبه پس از دیالیز کلیه هایش در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمود صالحی پیشتر به 9 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. سارمند صالحی، فرزند محمود صالحی، درباره وضعیت پدرش میگوید:
قبل از اینکه سال 94 بازداشت بشه کلیهش کار میکرد، ولی با دارو. بعد از دستگیریش و بردنش به زندان اطلاعات سنندج، ما دارواشو بهش رسوندیم، ولی متاسفانه یه سری از افراد اونجا کمکاری کردن، یکی دو روز دارواشو بهش ندادن که موجب این شد کلیهش از دست بده و الان هم هفته دوشنبه و شنبه حتما باید دیالیز بره.
و چند خبر کوتاه. مجید آذرپی، عضو حزب اعتماد ملی، از تایید حکم 6 سال و نیم زندان خود در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر و ارسال آن به اجرای احکام خبر داد. این فعال سیاسی به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رضا آقاخانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، برای اجرای حکمش به زندان فراخوانده شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه به گفته قوه قضاییه غیر قانونی ملی مذهبی به 3 سال زندان محکوم شده است. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان، پس از 1 ماه بازداشت، هفته پیش با وثیقه 137 میلیون تومانی از زندان شهر سقز آزاد شد. هفته پیش 2 تن دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی هم از زندان اوین آزاد شدند. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار، پس از پایان محکومیت 2 سال زندانش، و فریبا کمال‌آبادی، از رهبران جامعه بهائی ایران، پس از تحمل 10 سال زندان. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.